حجم حجم و میزان محتوای ایرانی و فارسیش به مراتب کمتر از اوناست، به این نشان که دو سایت نماوا و فیلمو حتی برای تولید محتوای فارسی مدتی الان دارن سرمایه گذاری در واقع درست درمونی میکنن به این خاطر که بتونن تو این عرصه وظیفه خودشون رو انجام بدن. یه نکته دیگه هم که در این میان وجود داره، من به موجب در واقع مشاهدات میدانی خودم عرض میکنم، اینو نمیخوام به عنوان یه گزاره قطعی ازش یاد بکنم، اینه که ما متاسفانه در کشورمون با یه فقر آزاردهندهی روبرو هستیم که در زمینه انیمیشن های مناسب برای بچه هاست. ما به این دلیل که در واقع سبدمون خالیست از مجموع انیمیشن یا فیلم های سینمای انیمیشن، بیشتر بینندگان و کاربران این سرویس های موجود در داخل کشور بچه ها، کودکان و نوجوانانی هستن که میخوان این نیاز خودشون رو تامین بکنن، که همین در واقع استقبال ممکنه اون در واقع دامنه اون نسبت ایرانی و خارجی رو دستخوش تغییر بده که به نظر من
سامانه یه بخش کلان انیمیشن رو داره که
انیمیشن در واقع کالاهای داغشون انیمیشنه. باز کافی شما الان به صفحه اول تمام این سامان ها که مراجعه بکنید داستان اسباب بازی 4 خیلی بولد شده، گذاشته شده و مطمئن باشید که میلیون ها نفر از بچه های این سرزمین که کالای مناسبی براشون تولید نشده و در اختیارشون قرار نگرفته، بخواهیم یا نخواهیم، ممیزی ها درست باشد یا نباشد، تبری باشد غیر تبری باشد، نرم باشد یا نباشد، بیننده این محصول خواهم بود. که به حال این نکته آزاردهنده است که حالا خود من به عنوان یه پدر از این قضیه به سهم خودم رنج میبرم. نکته بعدی هم اینه که حالا برای اینکه باز امیدوارانه صحبت بکنم، بد نیست بدونید که این در واقع سامانه های موجود که در کشور دارن فعالیت میکنن اصالتاً و ماهیتاً استارتاپی هن. یعنی بچه هایی هستن که با مباحثی مثل اقتصاد بازار، سرمایه گذاری برای مخاطب، شناسایی و رصد نیازهای مخاطب، توسعه بازار و حالا چیزی که فرنگی ها بهش میگن بیزینس پلن، آشنان با این مقوله. حالا مشاورینی که در خدمت گرفتن در واقع در این مسیر و در این امتداد دارن حرکت میکنن که حرکت های کور انجام ندن. اگر در زمینه تولید یه محتوای سرمایه‌گذاری میکنن و جواب نگیرن، در سرد آسیب شناسیش برمیان که از یک سوراخ دوبار گزیده نشن. این به این خاطر هم جوان هستن، هم با این مقوله های در واقع علمی آشنا هستن، من خوشحالم که با حضور پررنگتر اینها در بازار این فقر و این خلایی که شما آقای شوقی به درستی ازش اشاره کردید رو ما بتونیم انشالله در ادامه ازش بتونیم سود ببریم.
کلیه سامانه های ویدیو رو منظورتون بود یا همین دو
تا
سامانه؟
نه این دو تا در واقع سامانه که به هر حال الان فعال هستن و دارن
چون هستن سامانه هایی که اصلا خود ظاهر سایت رو میدونی.
آره بعضی از سایت ها خود متاسفانه ما در کشورمون معمولا هر دستگاه و ارگان دولتی که مجوز بده خیلی صف میبندن، در واقع بوی کباب به مشامشون میخوره و احساس میکنن که اگر این مجوز رو نگیرن چیزی رو از دست خواهند دادن. نشون به اینشون که به حال الان خیلی ها فکر کنم قریب به 100 شرکت و مؤسسه الان مجوز از حالا قبلا از سازمان صدا و سیما، قبلا از سازمان سینمایی و اخیرا از سازمان صدا و سیما دارن دریافت میکنن که ما خروجی ملموس و محسوسی از اینا در بازار نمیبینیم. حالا در آینده بخوان کاری بکنن یا نکنن نمیدونم. یه مطلب دیگه هم که حالا من به نظرم میاد بیانش در این جلسه خالی از فایده نباشه، اینه که تصور نشه که نهادهای فرهنگی ما فقط و فقط در کمین اقدامات سلبی هستن یا الان گله گذاری میکنن که چرا دستگاه های قضایی و انتظامی در واقع اونها رو به بازی نگرفته یا اونها رو به مشارکت دعوت نکرده. نه، بسیار رویکردهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اتفاقا از جنس رویکردهای ایجابی است، به این نشان که به هر حال الان ما با اعتمادی که به سامانه ها و سرویس های وی او دی داشتیم نظارت پسینی داریم برای اونها اعمال میکنیم. نگفتیم که نخیر دست رو دست باید بذارید، فراورده ها و محصولاتش رو که میخواد بارگذار بکنید اول باید بیارید ما ببینیم، بعد براتون پروانه نمایش صادر بکنه و سپس اگر آثاری از فیلتر ما رد شد اقدام به بارگذاری اونها بکنه. به هر حال بر اساس یک توافق نانوشته بین وزارت ارشاد، دستگاه های انتظامی، دستگاه های قضایی فضای مرکز ملی فضای مجازی این فرصت و این مجال رو برای این
برای همه یکسانه، برای همه
بله
سامانهای ویودی
بله بله یکسانه. قائل شدیم که اولا خودشون باید پاسخگو باشن، البته این نافیه مسئولیت‌های ما نیستشون، حسب مورد لازم بوده ما هم بریم جوابگو باشیم، ولی به هر حال با روش آزمون و خطا این در واقع اختیار عمل رو به سامانه‌ها دادیم برای اینکه به نیاز مخاطب خودشون پاسخ بدن، با این روش عمل بکنن. به موجب گزارش‌هایی هم که ما دریافت می‌کنیم از طرف گزارش‌های مردمی یا کارشناسانی که به دعوت ما داره شبانه روزی این آثار رو بازبینی میکنن، حسب مورد نیاز به اصلاح یا ویرایش مجدد باشه به این سامانه ها گزارش ها رو دادیم و انصافا به موقع واکنش مناسب رو نشون دادن.
من خیلی عذر میخوام، یعنی یه سوال من میکنم، یعنی به فرض میگم حالا چون صحبت از داستان اسباب بازی 4 شد، امکان داره توی یه سامانه ما یه چیزی رو ببینیم، توی یه سامانه با یه یعنی اینا با هم نسخه با هم فرق داشته باشه؟ چون ممیزیش رو
یه مدتیه که این حالا من از مراکز صوت و تصویر فراگیر اطلاعی ندارم، ولی به سامانه هایی که از سازمان سینمای مجوز دریافت کردن در فعالیتشون در واقع هم افزایی دارن، معمولا اگر روی اثر یکیشون کار میکنه دیگری سراغ اون عنوان نمیره، بلکه اصطلاحا اینو به اشتراک میذاره با سایت بغلی که در واقع این اتفاقات
کار مشترک انجام نمیدن.
آره. یه مطلب دیگه هم که در صحبت های آقای باز صراف بودن باز روش تاکید کنم این بود که ما از ظرفیت همین سایت هایی که موضوع برنامه شماست، مؤسسات ما و تهیه کنندگان ما به راحتی سود بردن و گفتن که اگر این لینک دانلود حلال یا اصطلاحا قانونی رو قرار بدید، ما به تناسب اینکه چقدر این در واقع لینک مورد استفاده قرار بگیره و دانلود صورت بگیره، یه درصد قابل توجه رو بهتون میدیم، یا حداقل ازشون خواسته شد در 2-3 هفته اولی که محصول وارد بازار میشه لطفاً لینک پولی ماجرا قرار بدید، که به نظر من یه تجربه و دستاورد بسیار خوبه.
اینو آماری دارید ازش بهمون بگین؟ یعنی مثلا خروجیش بشه صورت بوده؟ چون الان تمام همین بحث سریالای روز که میاد لینکشو سایت
اگر میفرمودید حداقل میتونستم در واقع آمار تخمینی و تقریبیشو براتون بیارم، نه متأسفانه. یا یه اقدام خوبی دیگه که حالا به نظرم کمتر راجع بهش صحبت شده این بود که در یک سال اخیر سازمان امور سینمایی از باب اینکه دامن بزنه به ترویج مبحث سواد رسانه و قوه تحلیل رو در مخاطب خودش بالا ببره، اومد مبادرت به در واقع رده‌بندی سنی آثار و محصولات سینمایی سمی سری کرد و به خانواده ها گفت اگر یه محصولی با مهر و مجوز وزارت ارشاد بیرون میاد، معنیش این نیست که برای تمام اقشار خانواده یا اعضای خانواده قابل تماشا باشه. به حال ما اقدام به رده بندی سنی کردیم که البته حالا متاسفانه بعضی ها این اقدام به نظر من علمی و سنجیده رو یه مقداری با بی‌مبالاتی باهاش برخورد میکنن و احساس میکنن که اگر ما مثلا قبلا فیلم‌های رو با رده بندی مثبت 18 وارد بازار میکردیم یا الان با مثبت 15 وارد بازار میکنیم، معنیش اینه که در بازبینی های خودمون تخفیف قائل شدیم، معنیش اینه که ما خواستیم به فضای خدا نکرده لاابالیگری یا ولنگاری دامن بذاریم، که اصلا معنیش این نبوده. که حالا چون خوشبختانه در محصولات سازمان صدا و سیما هم از مدت‌ها قبل ما شاهد رده‌بندی سنی هستی، به نظر میاد این اتهامات در واقع درستی نباشه. این مجموعه فعالیت‌ها یا فرض فرمایید این که ما در کنار سازمان صدا و سیما بخش خصوصی با نظارت دولت داره مبادرت به تولید محتوای اختصاصی از نوع سریال میکنه، از نوع خدمت شما عرض کنم که مجموعه‌های مستند نمایشی میکنه یا کارهای از این دست، همه به این معناست که اتفاقا ما تولید محتوا رو بتونیم در واقع افزایش بدیم، بهش دامن بزنیم، که در رقابت با رسانه‌ها و چیزهایی که خارج از مرزها دارن اقدام تولید محتوا میکنن، کفه ما یا احیانا دست ما خالی نباشه. اما راجع به سوال شما که الان دارم با تأخیر دارم خدمت شما عرض میکنم، ببینید معمولا من تجربه خودم عرض میکنم، زمانی که تهیه کنندگان سینما مواجه با این باشن که آثار و محصولات خودشون رو با قیمتی که مد نظرشون هست نمیتونن به ناشرین نسخه فیزیکی یا ناشرین اینترنتی بفروشن، صداشون در میاد و این مطلب زمانی حادتر میشه که در اکران هم اینا خدای نکرده با اون موج مثبتی که انتظار داشتن روبرو نشدن. یعنی شما به جدولای فروش نگاه بکنید، در مقاطعی که میزان فروش سینما دچار افت محسوس و غیر قابل انکاری هست، متعاقبا صدای اعتراض تهیه کنندگان و صاحبان این فیلم‌ها در میاد که چرا مؤسساتی ویدیو رسانه از ما فیلم نمیخرن، چرا به قیمت خوب نمیخرن، چرا تو سر مال ما میذارن، و اعتراضاتی از این دست. به نظر من این قسم از اعتراضاتی که اخیراً شروع شده. یه دلیلش این که به هر حال این دوستان متاسفانه حالا به دلایلی حالا خیلی مربوط به کیفیت فیلم ها نمیشه، یه عوامل به هر حال اجتماعی اقتصادی و فرهنگی دست به دست هم داد که در ماه اخیر فروش فیلم های ما تنزل پیدا بکنه. اما از اون طرف هم به هر حال ویودی هایی که اقدام به خرید یک جای رایت فیزیکی و رایت اینترنتی کارها میکنن یه کنسرسیومی تشکیل دادن، یعنی دو سه تا از مؤسسات ویدیو رسانه و دو تا از برندهایی که در زمینه ویودی دارن کار میکنن، اینها در واقع با همدیگه یک کلونی، یک در واقع مجمعی رو تشکیل دادن، به اتفاق خرید اقدام به خرید آثار میکنن که به نظرم میاد اینم یه مقداری در واقع با بازتاب های مثبتی از جانب تهیه کنندگان سینما روبرو نشده.
من یادمه که اون برنامه قبلی که تشریف آوردید اصلا گفتی تعداد فیلم هایی رو که میخرن خیلی کمه، اکثر فیلم ها به نسبت کلیکی که میخورن و تعداد بازدیدی که دارن بهشون.
نه نه، این قاعده در مورد همین فیلم ها صدق نمیکنه. خیلی از فیلم ها هستن، بله، فیلم هایی هستن که در اتفاقا مثلا خریداران میرن در جشنواره های مثل ملی فجر میشینن تمام آثار رو میبینن، اتفاقا اقدام به پیش خرید رایت اینها میکنن. الانم که عرض میکنم چون اینها به هر حال برایشون، ما هم تاکید داریم، فشار آوردیم که بعد رو محتوای ایرانی و فارسی بیش از این مانور بدید، اکثر کارها رو اقدام به خرید رایت میکنن، یا حداقل اصطلاحی در این تجارت وجود داره به نام مینیمم گارانتی، یعنی میگن این آریال رو ما تضمین میکنیم بهتون بدیم، بعد به تناسب اینکه تعداد کلیک های بیشتر خود بتونیم مبلغ بیشتر رو بدیم. بعضی از آثار هم که نه، رایتاشون با مبالغ بسیار بالایی خریداری شده، یعنی آثاری که در اکران با فروش های خوب بالای 20 میلیارد، بالای 15 میلیارد تومان روبرو میشن، به همون نسبت هم رایتاشون در
بالاترین رایتو میتونید بگید بدون اسم
حدود 2 میلیارد تومان.
دو میلیارد اسم فیلم هم میتونید بگین یا نه؟
هم فیلم ها بودن که به حال اکران های فروش هاشون بالای 20 میلیارد بوده دیگه،
هزار پایت.
آره آره.
خب خیلی ممنون آقای، ما دیگه داریم به دقایق پایانی هم میرسیم. آقای شوقی، این حالا بحث فیلم خارجی که مطرح شد، ما همیشه وقتی بحث کیفیت پایین فیلمامون شده، این بحث رقابت و نبودن یه رقیب قدرتمند مثل فیلم‌های خارجی رو اون کسایی که موافق نمایش فیلم خارجی بودن مطرح کردن. یه خورده راجع به این بگی، چون یکم ارتباط داره به اون بحث تهیه کننده‌ای که مطرح کردن، چون معمولاً از بدنه سینما تهیه کننده، کارگردان، حتی بازیگران معمولاً مخالف نمایش فیلم خارجی بودن توی سینما. نظر خودتون اصلا با حالا بحث یکم از بحث خودمون خارج میشه، اصلا نمایش فیلم خارجی به نظرتون میتونه کمک بکنه و حالا به هر حال نمایشش توی به اصطلاح نمایش خانگی تو تلویزیون ها هم طبیعتا سلیقه تماشاگر بالا میبره، این که حالا بیاد روی پرده سینما رو ما فیلم خارجی ببینیم رو کیفیت فیلم های ایرانیمون اثر میذاره یا نمیذاره به نظر شما، یا باعث آسیب دیدنش اصلا میشه؟
ببینید، این بحث معمولا یک شاخهشون جنبه اعتراضیش به نظر من برمیگرده به همون حوزه که جناب فروتن فرمودن، یعنی بحث رقابت. چون واقعیتش اینه که ما در کشورمون به هر حال امکانات نمایش فیلممون اونقدرها گسترده و زیاد نیست. معمولا وقتی از یک صنعت سینما صحبت میشه، یه بخشش که خروجی به اصطلاح صنعت هم هست و ارتباط با مخاطب خیلی بخش مهمیه که ما ندیده گرفتیم. الان در بهترین حالت ما حدود 500 تا سالن سینما داریم در کشورمون، در صورتی که فکر میکنم طبق استانداردها کف مورد نیازمون باید مثلا 5-6 هزار سالن سینما باشه. وقتی تعداد اینقدر کمتره، خب طبیعتاً کسی که شغلش در واقع تولید فیلم هست و باید به خروجش هم فکر کنه، حساس میشه روی این که من این فرصت رو با چند نفر باید شریک باشم، یا به اصطلاح درست‌تر با چند نفر باید رقابت کنم. و همیشه این بحث هم مطرح میشه که به هر حال فیلم خارجی با امکانات تولید قوی تر و با امکانات تبلیغاتی قوی تر معمولا عرضه میشه و اصلا قبل از این که به بازار ایران برسه مشتاقان خودش رو داره. ما مشابه این وضعیت رو خب در کشورمون داشتیم در قبل از انقلاب و خب این نکته رو کمتر بهش توجه میکنن که در همون دوره هم که بعضن پیش میومده که فیلم های روز جهان همزمان با مثلا نیویورک و لندن و پاریس در تهران هم افتتاح میشدن، یا بعضن حتی عواملشون مثلا سفر میکردن برای افتتاح، یعنی جنبه تبلیغاتشون هم قوی بود، به هر حال ما فیلم ایرانی هم داشتیم، سینمای ایران هم داشتیم، یعنی مخاطب هم خودشو داشت و رقابت هم میکرد. من فکر میکنم به عنوان یک علاقمند سینما طبعا بسیار مشتاق اینم که فیلم های خوب سینمای جهان رو، چه آثار روس چه آثار کلاسیک رو در شرایط استاندارد خودش، این رو پرده بزرگ و در کنار تماشاگران دیگه ببینم. مدیوم سینما اصلا اینجاست که معنی خودش رو پیدا میکنه، نه رو صفحه نمایشگر کوچیک. ولی خب شرایط ما، شرایطمون فعلا اینه دیگه. اگر بخوایم انصاف رو رعایت کنیم، به نظر من ما باید حق رو بدیم به تهیه کنندگان سینمای ایران،
یعنی یه جور شرط نمایش و بالا رفتن تعداد سالون ها.
ولی قطعا ما میتونیم راهکار براش پیدا بکنیم، استفاده از اکران های کم مخاطب، استفاده از ظرفیت های نمایشی که ما الان به وفور در کشورمون داریم، استفاده از فرصت های مثل انواع تالارها و سالن‌های نمایشی،
شناور کردن قیمت بلیت،
یا به قول فرمایش شما شناور کردن قیمت بلیت. و باز شاید بشه گفت بهترین جایی که الان میتونیم عرضه بکنیم همین سامانه‌های ویدیویی درخواست.
من الان همیشه چیزی که تو ذهن خودم، چون خیلی از فیلمسازا و تهیه کننده ها همیشه گله میکنن چرا سانس صبح دادیم به ما، من همیشه میگم فیلم خارجی رو میشه آزمایشی ما صبح پخش بکنیم که سانسای صبح که هیچکی هم انگار نمیخوادش به عنوان حالا یکی از گزینه ها. من خیلی ممنونم از شما. تیتراژ پایانیمون داره پخش میشه، من حیفم میاد آقای فروتن از فیلم هایی که قراره به شبکه نمایش خانگی اضافه بشه میتونید خیلی سریع به همون بگین تا تیتراژ تموم نشده؟
والا تعدادی از فیلم های
سریال ها
انشالله ما در هفته های آینده دو مجموعه دل و کرگدن رو به مردم عرضه خواهد
دل خواهد. چون موضوع و نویسنده و ایناش با مانکن یکسانه، نمیذارید بعد از مانکن بیاد
دیگه؟ اون بستگی به چیز داره دیگه، آیا آثار دیگه در دست داشته باشیم یا نه.
ولی پس این دوتا قطعا یعنی تا آخرای مهر کارشون شروع
میشه، امیدوار هست.
بله، خیلی خیلی ممنون از آقای سعید رجبی فروتن و پیمان شوقی، از همه شما شنوندگان و همراهان سینمایار که تا این لحظه همراه ما بودید تشکر میکنم. با اعلام ساعت 11:45 همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. براتون آخر هفته خوبی را آرزو دارم. خدا نگهدار.
عصرتون بخیر شنوندگان عزیز و گرامی، در خدمتتون هستیم از تهران رادیو گفتگو، موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز سینما معیار تقدیم به شما عزیزان شد. امیدواریم این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. همچنان با ما همراه باشید در بخش دوم برنامه امروز. ساعت 22 با شما خواهیم بود برای برقراری ارتباط با رادیو گفتگو. سامانه ی پیام کوتاه 30,000-1035، تلفن 27,80-6,10-35، پلهای ارتباطی رادیو گفتگو در اختیار شماست.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهری است رسانی. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه‌ای یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه‌ای.
عصرتون بخیر شنوندگان عزیز و گرامی. شما هموطنان فهیم ایران زمین میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. در هر جای کشور عزیزمون ایران که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید.
خوشان سخنها چه داری تو مبوشان سخنها چه داری
خیلی متشکریم از همراهی شما شنوندگان گرامی با برنامه‌های رادیو گفتگو بخش دوم برنامه‌ها رو می‌شنوید. با شما خواهیم بود تا ساعت 22. سامانه پیام کوتاه 301035 تلفن 27861035 در اختیار شماست.
منت خدای را از عزوجل که طاعتش موجب قربت است و به شکرندرش مزید نعمت.
گلگشتی در باغ دلگشای فرهنگ ایران زمین با پندانه پندانه سیری در کهن حکایت‌های ادب پارسی با مهدی امیرفروغی. ملک زاده ای را شنیدم که کوتاه بود و حقیر و دیگر برادرانش بلند و خوب رو. باری پدر به کراهیت و استحقار در وی نظر همی کرد، پسر به فراست و استبصار به جای آورد و گفت ای پدر، کوتاه خردمند به از نادان بلند. نه هرچه به قامت مهتر به قیمت بهتر، الشاطو نظیفتون و الفیلو جیفه، یعنی گوسفند پاکیزه است و فیل مردار. اقل جبال الارض طور و انه لاعظم عند الله قدرا و منزلا، یعنی کوچکترین کوه های زمین کوه طور است که موسی برای مناجات به آنجا می رفت و محل تجلی خداوند بر او بود و همانا از نظر قدر و منزلت در نزد خدا از همه کوه ها بزرگتر است. آن شنیدی که لاغری دانا گفت باری به ابلهی فربه، اسب تازی اگر ضعیف بود همچنان از طویله‌ای خر به. پدر بخندید و ارکان دولت بپسندیدند و برادران به جان برنجیدند. تا مرد سخن نگفته باشد عیب و هنرش نهفته باشد، هر بیشه گمان مبر که خالی است باشد که پلنگ خفته باشد. شنیدم که ملک را در آن مدت دشمنی صعب روی نمود. چون لشکر از هر دو طرف روی در هم آوردند، اول کسی که اسب در میدان جهانید این پسر بود و گفت آن نه من باشم که روز جنگ بینی پشت من، آن منم گر در میان خاک و خون بینی سری. کان که جنگ آورد به خون خیش بازی می کند روز میدان، وان که بگریزد به خون لشکری. این بگفت و بر سپاه دشمن زد و تنی چند مردان کاری بینداخت. چون پیش پدر باز آمد زمین خدمت ببوسید و گفت ای که شخص منت حقیر نمود، تا درشتی هنر نپنداری، اسب لاغر میان به کار آید روز میدان نگاو پرواری. آورده اند که سپاه دشمن بی قیاس بود و اینان اندک، طایفه ای آهنگ گریز کردند. پسر نعره ای زد و گفت ای مردان بکوشید یا جامه زنان بپوشید. سواران را به گفته او تهور زیادت گشت و به یک بار حمله بردند. شنیدم که هم در آن روز